که در گذشت زمان با وقت با کمال تعجب دیدیم که این نه فقط این اجماع ظاهری که به وجود اومده، ائتلاف 15 کشور هم درست شده که برخلاف همیشه که معمولا ائتلاف کاری که جورج بوش در رابطه با عراق کرد و بوش پدر در رابطه با عراق کرد که سعی کرد 80 تا 90 تا کشور مختلف جهان رو حداقل به صورت سوری به عنوان معترف درست کنه، در این مورد سعی شد که معترفین بیشتر عرب باشند که با این رعایت که مبادا یه وقت به ذهن و مردم این منطقه برسه که ما آمریکایی‌ها اصولا با کشورهای اسلامی دشمنیم، خودتون خود مسلمان ها خود عربا دارن بر علیه اینا می جنگن. خب ما شاهد این صحنه ها بودیم که یک همچین اعتراف درست شد و قرار شد که از بالا اینها زده بشن. الان بعد از 5 ماه از گذشتن بمباران هوایی که گفته میشه 500-600 صوتی انجام شده، نه فقط باعث از بین رفتن اونها نشده بلکه هم به تعدادشون اضافه شده و هم به منطقه تحت تسلطشون و هم به منطقه نفوذشون اضافه شده.
بله
در قوغا سالاری که فرآورده این کورپوریشن های رسانه ای هیچ کس به این پرسش پاسخ نمیده که اگر چنین است پس چرا اینا هنوز دارن بزرگتر میشن.
بله
اوج این شگفتی و اوج این سردرگمی در همین روزهایی که رمادی تصرف شد در بخش بزرگی از جهان مطرح شده وجود اومد. با کمال تعجب ما دیدیم که یک کاروان بزرگ دراز از تویوتاهای لندکروزی که این موجودات سوارش هستن با پرچمهای سیاهشون که در احتزازه، اینا از سوریه را افتادن و اومدن به طرف رمادی. از یک جاده مهمی که دوربرش هم بیابون فرهوته و یک شهر دهی هم نیست، روز روشن و فیلم برداری هم دارن میکنن، از اینجا رد شدن و راحت وارد رمادی شدن.
ناله
خب این لازم نیست که تو تحلیلگر زبده مسائل سیاسی بشی، لازم نیست که PhD علوم سیاسی داشته باشی، میتونی سوال بکنی که اگر این این زمان ساعت ها تو جاده بودن در روز روشن نمایش و قدرت رو میدادن و از طرف دیگه 5 ماهه که عملیات هوایی برای که اینا انجام میگیره و در آمریکا گفته میشه که ما تعداد زیادی از این حالتها رو از بین بردیم، چگونه ممکنه حمله به این کاروان بسیار دراز نشده؟
بله بله
چگونه ممکنه فرصتی داده بشه که اینا در طول چندین ساعت رانندگی به جایی که میخواهند برسن و با موفقیت کارشون انجام بدن؟ خب این پرسش درست نیست.
بله به شدت.
من میتونم از خودم بپرسم که آیا یه طرح برنامه از پیش تعیین شده نبوده؟ آیا قرار نبوده که به اینها پوشش داده بشه که اینا با اون قیافه های بشاششون در حالی که شعار میدن این یابون رو طی کنن و به اونجا برسن و اون عملیات بسیار کار شده رو در رمادی انجام بدن و دوباره بعد از شکست های سال گذشته همین ارتش و مأمورین امنیتی عراق که ظاهراً این دفعه خیلی عبرت از شکست گذشته گرفته بودن و تجهیز شده بودن، بازم اینا اسلحه رو همه رها کنن و از اونجا بیان بیرون. این طبقه من نیستم، واشنگتن پست هم
می‌نویسم،
این سوال رو میکنم، یعنی رسانه هایی که به حاکمیت کورپوریشنی وابسته هستن هم این سوال رو میکنم، یعنی جای سواله، باید چرا
مردم پرسش دارن دیگه، بالاخره باید یه جوری مطرحش کنن، پرسش مردم رو باید یه جوری مطرح کنن. حالا ممکنه با انواع و اقسام حیل لطایف و حیل به این ور ببرن، ولی واقعیت این پرسش تو ذهن مردم هست، این عکس‌ها رو می‌بینن، این تصاویر هست، این فیلم‌ها هست.
همزمان با این اسناد جدید بیرون اومد که البته پیشتر اومده بود و حالا بیشتر نشون میده که بله مشخصا یه برنامه از پیش تعیین شده و کار شده است.
بله
اسنادی که از سازمان امنیت ارتش آمریکا بیرون معلوم شد، گزارش شده که در 2012 بررسی شده و گزارش شده که بعد احتمال به وجود اومدن یک واحد سیاسی یا به عبارت دیگه کشور حکومت سلفی وجود در اون منطقه وجود داره.
بله
یه اسنادی بیرون اومد که قرار شده که این آرزوی چندین ساله اول تغییر رژیم در سوریه باید به هر شکلی که شده انجام بگیره.
بله دقیقاً
سوریه ای که تنها کشور عربی است که از 1967 به بعد با اسرائیل هیچ به صلح نرسیده، تنها کشوری است که با وجود از دست دادن تپه های گولانش همچنان در حالت نه جنگ نه صلح و با اون به سر میبرد. از طرف دیگه در این سالهای اخیر یکی از موانع بزرگ عبور خط گاز از تکند بازارهای جهانی است. خب اینم خیلی مسئله است، وقتی آدم میشنوه که قطر کوچولو بیش از 3 میلیارد دلار که از همه پتروشیمی‌های منطقه بیشتر بوده هزینه کرده که گروه های تروریستی ضد رژیم اسد رو کمک بکنه، اونجا که ابروها گره میخوره، میگن داستان چیه، چرا باید این اتفاق بیفته. با همین اواخر که عربستان سعودی گوی سفرت رو در هزینه کردن و مسلح کردن گروه‌های تروریستی از قطر بود، داستان از این قرار بود. گاردین گزارش میده که در 2 روز پیش از این گزارش در لندن دادگاهی بوده، دادگاهی برگزار شده بود که یک مرد سوئدی رو به نام برلینگیزدو یا شاید تلفظش یه چیزی دیگه ای باشه اینطور که من میکنم،
بله
این آقا رو محاکمه میکردن، اتهامش همکاری با گروه تروریست های در سوریه بود. وسط دادگاه در حالی که دادستان ها اعلام جرم کرده بودن در علیه این آدم و وکلای مدافع هم سعی میکردن ازش دفاع کنن، ناگهان حکم دادرسی اعلام شد و به هم ریخت جلسه. معلوم شد که MI6 مأمورین اطلاعاتی انگلیس خبر دادن که دنبال قضیه نباشید، به خاطر اینکه اینجاست، این نوشته گاردینه، گاردین دست راستیه وابسته به حاکمیت اسلحه و پول.
بله
میگه که معلوم شد که اینا خبر دادن به دادگاه که شما دارید کسی رو به اتهام همکاری به با گروهی به محاکمه میکنید که ما اون گروه رو مسلح کردیم. خب مجسم کنیم و اگر اجازه داده میشود که این دادگاه ادامه پیدا کنه و وکلای مدافع این مسئله رو بشکافم، افتضاح بزرگی به وجود
میاد.
خب جلو دادگاه رو گرفتن و آقا تبرئه شد. البته اینجا میتونیم فکر کنیم که استقلال قوه قضاییه در این کشوری که مدعی یکی از پیشروترین دموکراسی های جهان تا کجاست؟
بله در مواردی که در مواردی که کار جدی است اون وقت چجوری تغییر میکنه؟ به چه شکلی داره؟
بله این چند روز پیش به مشاهده این مأمور سیاهی که به خاطر افشای شکنجه به زندان افتاد و اخیراً اجازه دادن که بقیه دورانش رو در خونهش بگذرونه و اجازه داره که مصاحبه بکنه، به مصاحبهش گوش میکردن، میگفت که من تعجب میکنم تنها سناتور فاینستاین اومد در سنا در کنگره آمریکا گزارش شکنجه رو داد و بعد همه میدونن که علت اون گزارش داده و بررسیش چنده کار همین آقای مأمور CIA بود که افشا کرده.
بله.
بعد میگه من تعجب میکنم وقتی گزارش خونده شد و معلوم شد که واقعا اینطور شده، تمام کیسا مشخص شد کیا تو دفتر در کار بودن، با چه دستوری این کار رو انجام داده بودن. یک نفر حتی از این عاملین و آمرین این شکنجه محاکمه نشدن، اصلا دستگیر نشدن، اصلا خم به ابروشون آورده نشد. حالا تو خودش نمیگو، من میگم که تنها کسی که از سیاهی ها دستگیر شد خود همین آقا بود که افشا کرده بود.
بله.
من خواستم برم تو کلاس تعلیمات ویژه شکنجه ببینم، نرفتم. بعد تعریف میکنه که چگونه و از حضور پزشکان و روانشناسان در جلسات شکنجه، و جالب هم بازم صحبت رو میگره، همین چند روز پیش در کانال دیگری صحبت از مجید خان زمان
پاکستان
در زندان گوانتانابه هست، به مدت 5 سال این گم بوده، یه دفعه ناپدید میشه، معلوم نبوده کجا بوده، تا اینکه به دفعه یه دفعه معلوم میشه در گوانتانابه و معلوم میشه که در اون جایی که معروف به بلک سایت، جاهای تاریک، بسیاری در اختیار داره که در نقاط مختلف جهان آدم ها میدونست که نگه داره، که اسم این آدم تو هیچ لیست صلیب سرخی عفو بین المللی منعکس نشه، هیچ که مدعیش نشه. و بعد آوردن اونجا، این جوان البته رضایت داده که اعلام مجرم بودن بکنه که بهش اجازه بدن که یه محکومیت کوچکی بدن و بیاد بیرون.
بله.
خب حالا این جزئیات که این توضیحی که این میداد، یعنی وکیلش و دیگران در رابطه میدادن که چگونه به این آدم با وسائل البته غیر از تماس انسان با وسائل دیگه تجاوز میکردن، چرا سوء استفاده جنسی میکردن، چطوری اینو لخت آویزون میکردن، چطوری اینها رو بازجویی در حالت لخت کامل در شرایط به شدت رنجاور انجام میدادن. خب اینجا سوال پیش میاد که همین سوالی که نوا میکرد که چرا این هیچ کس محاکمه نشد. میگه همین آقا میگه که تعدادی که زیر شکنجه مردند اونها تکلیفشون اصلا معلوم نشد، در هیچ کس حتی برای این مرده های زیر شکنجه پرونده درست نشد که کسی رو یخش بگیرن. من ایرانی وقتی اینا رو گوش میکنم چه حالی دارم؟ زهرا کاظمی آدم میفته ولی من چرا سعید و مرتضوی، چرا قاضی طلباتی، اینا چرا محاکمه نمیشن؟ چرا اونایی که کتک زدن زندانی ها رو کشتند اونها محاکمه نمیشن؟
باطل سرطانه بیشتی
که همین روزها سالگرده، چهارم سالگرده رفتنشه، چرا اون باید در زندان بمیره و چرا خیلی های دیگه؟ وقتی من اینا رو به هم پیوند میدم، پیش از اینها چون به خودم حق میدونم بسیار از اپوزیسیون همین کار میکنن که این توجه به این که در جهان بیرون از ایران چه میگذاره، هرچی که تو بندرن سر این حاکمیت بریزن که صد البته محکوم کردن شکنجه و محکوم کردن جنایتکارانی که زندانیان رو زیر شکنجه میکشن بایسته و درست کار خوبی است،
و همینطور حکومتی که به مردم ستم میکنه و همینطور حکومتی که به مردم ستم میکنه محکوم کردنش بسیار کار درست.
من وقتی یه طرف قضیه به قول رسانه های غربی در سالهای گذشته یه کشوری به نام کشور یاقی منظمی شده که ما بیرونش کردیم از خانواده جهانی، طرف مقابل یه کشور مخصوص خود مستثنابین، این که دارم میگم استثنایی که در آمریکا به کار برده میشه، ما استثنایی هستیم، اکسپشنالیسم آمریکایی